شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو .ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. ساعت 21 است. از رادیو گفتگو در خدمتتونیم. توجه شما عزیزان رو به برنامه گفتگوی علمی جلب میکنیم.
من از شما سوال میکنم یه شاخه پزشکی رو شما عنوان بکنید، لیزر به صورت مستقیم و غیر مستقیم ورود نکرده باشه، یه شاخه صنعت رو بگید لیزر ورود نکرده باشه.
اگه بخواید حتما این کار رو انجام بدید، لازم هستش که از این کاربردهای صنعت هسته‌ای برای اونجا استفاده بکنید.
ببینید، گفته میشه که جنگل‌های هر رو جزایر مرجانی هاتسپات‌های تنوع زیستی هستن.
داروهای سرطانی، حالا بحث رادیو داروش، میدونید داروهای بسیار بسیار هایتکی هست،
فناوری‌های نوظهوری مانند نانو بایو، در واقع هوش مصنوعی و علوم اعصاب.
گفتگوی علمی.
بازسازی تجهیزات پزشکی به عنوان راهکاری برای کاهش هزینه‌ها، حفظ منابع و ارتقای دسترسی به تجهیزات پزشکی با کیفیت اهمیت فزاینده‌ای یافته است. با این حال، این فرایند با چالش‌ها و الزامات خاصی همراه است که برای اجرای موفقیت آمیز آن باید به دقت در نظر گرفته شوند. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. عرض سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، به ویژه شما شنوندگان فرهیخته و علم دوست گفتگوهای علمی. امروز هم در خدمت شما هستیم با برنامه دیگری از سلسله برنامه‌های گفتگوی علمی. امیدوارم که با ما باشید. نظرات، پیشنهادات و انتقاداتتون رو مطرح بفرمایید تا ما بر اساس نظرات و پیشنهادات شما بتونیم برنامه‌های کیفی‌تر و مناسب‌تری رو خدمتتون ارائه کنیم. 30,000 10,35 در خدمتتون هستیم. میتونید پیامک بدید یا شماره 162 روابط عمومی رسانه ملی تماس بگیرید. امشب با موضوع بازسازی تجهیزات پزشکی در خدمت شما هستیم. موضوعی که با توجه به تفاوت نرخ ارز، پایین بودن ارزش پول ملی، یه مقداری باعث شده که ما در نوسازی تجهیزات پزشکی با مشکل مواجه بشیم. نیاز هست که مثل خیلی از کشورهای دنیا به سمت بازسازی تجهیزات پزشکی موجود برویم. در این بازسازی یه سری ملاحظاتی وجود داره، یه سری نکات مهمی وجود داره که حتما باید در مسیر بازسازی مورد توجه و عنایت قرار بگیره و الا ممکنه که آسیب‌ها و مشکلاتی رو برای کشور درست بکنه. در این موضوع در خدمت دو تن از اساتید گرامی هستیم، جناب دکتر مجید روحی، نایب رئیس انجمن صنفی تولید کنندگان و صادر کنندگان تجهیزات پزشکی، و جناب دکتر محمد معید ملکزاد، مدیر عامل یکی از شرکت‌های دانش‌بنیانی که در این حوزه دارن کار می‌کنن. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت هر دو استاد بزرگوار. امیدوارم که برنامه امروز ما مورد توجه و عنایت شما شنوندگان عزیز قرار بگیره. جناب دکتر روحی، عرض سلام و خیر مقدم، خدا قوت دارم خدمت جناب عالی. جناب عالی مسئولیت نایب رئیسی انجمن صنفی تولید کنندگان و صادر کنندگان تجهیزات پزشکی رو به عهده دارید. یه مقدمه ای رو بفرمایید ببینیم که در حوزه تجهیزات پزشکی اولا ما تو چه وضعیتی هستیم الان، چقدر واردات داریم، چقدر صادرات داریم، چه مشکلاتی تو حوزه تجهیزات پزشکی داریم، بعد وارد اون بحث الزامات و چالش های بازسازی بشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استین عرض سلام دارم جناب عالی، آقای دکتر یزدیان عزیز و همینطور مخاطبان رادیو گفتگو و همه هموطنان عزیزم. خیلی ممنون هستم که این وقت و فرصت رو به بنده دادید. به عنوان کسی که 35 سال در حوزه تولید تجهیزات پزشکی و دندان پزشکی فعالیت دارم، همینطور در حوزه صنفی، شرایط کشور از نظر تأمین نیازه در واقع بخش درمان کشور از دو بخش داره تأمین میشه، تولید و واردات. تو بخش واردات و کل نیاز کشور چیزی حدود تا 4 تا 5 میلیارد دلار هستش که در واقع بسته به اینکه چقدر در داخل تولید بشه و در واقع با نوساناتی که تو مشکلات ارز و بحث‌های تأمین به طور کلی مواد اولیه به خصوص داریم، ولی نیاز کشور حتی بالاتر از این میتونه باشه. این بستگی داره بر اساس شاخص‌های درمان و سطح درمان در هر کشور که تعداد تخت بیمارستان و همینطوری نیازهایی که در واقع در رنکینگ درمان هر کشوری و سطح درمان و رفاه کشورها تعیین میشه. کشور ما هم خب به هر صورت در سطح مناسبی هست در حد خودمون، ولی در منطقه بخوایم حساب بکنیم هنوز ما جا داره که توسعه پیدا بکنه سطح درمان کشور. به همین لحاظ تجهیزات پزشکی و نیازهایی که داریم، علاوه بر اینکه کادر درمان باید تامین بشه، تجهیزات پزشکی یکی از بحث‌های مهم هستش.
ولی تو کف نیاز ما الان 4-5 میلیارد دلار.
بله، ما نیاز کشور حدود 4-5 میلیارد دلار از کردم. نیازی که الان داریم، ارزی که سالهای قبل به واردات داده میشد تا بین 3 میلیارد تا 4 میلیارد دلار بوده که الان تقریبا به حدود 2.5 تا 3 میلیارد دلار داره تامین میشه. ولی البته آمار دقیق رو باید دولت بگه و بانک مرکزی به خصوص و وزارت بهداشت، ولی تو همین حضور. البته یک از چالش‌های بزرگ ما تو کشور نداشتن آمار دقیق، یعنی خود ما مسئله که تو هر جایی که می‌خوایم صحبت بکنیم، خب این آمار هم باید دولت بده. ولی ما تو بخش خصوصی اون چی که می‌بینیم این هستش که در خیلی از جاها ما 100% نیاز کشور رو داریم تامین می‌کنیم، یعنی در بخش بیمارستانی، تخت‌های بیمارستانی، تجهیزات بیمارستانی، اتاق‌های عمل ICU CCU، تو بخش‌های حتی تصویربرداری، تو بخش دندانپزشکی همینطور، تو بخش آزمایشگاهی همینطور، مواد یک بار مصرف، تجهیزات و ملزومات داروییمون. حالا من بخش دارو وارد نمیشم چون حوزه ما نیستش، ولی در کل تجهیزات پزشکی واقعا شرایط خوبی رو در بخش تولید خود تولید کنندگان ایجاد کردن با توجه به تمام کمبود و مشکلاتی که ما داریم که حالا اگر لازم بود این برنامه بهش می‌پردازیم.
خیلی ممنون دکتر. در خدمت جناب دکتر روحی بودیم، نایب رئیس انجمن صنفی تولید کنندگان و صادر کنندگان تجهیزات پزشکی. مهمان عزیز دیگرمون امشب جناب دکتر محمد معید ملکزاد هستند، مدیر عامل یکی از شرکت‌های دانش‌بنیانی که در حوزه تجهیزات پزشکی کار می‌کنن. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمتشون. یه مقدمه‌ای هم از آقای دکتر بشنویم و بعد وارد اصل موضوع بشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنونم از دعوتی که به عمل آوردید. بنده مدیر عامل یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان هستم که جزء شرکت‌های تراز سلامت از نظر معاونت علمی محسوب میشیم. یه سری شرکت‌ها رو معاونت علمی انتخاب کرده که شرکت‌های سطح بالای حوزه دانش‌بنیان در حوزه سلامت هستن. ما جزء اون شرکت‌ها هستیم. موضوع پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف اولین مجموعه‌ای هستیم که رفتیم سراغش که این بحث صنعت بازیابی رو راه اندازی کنیم داخل کشور، علی‌رغم مشکلات فراوانی که داشت، و موفق شدیم که سال 99 اولین مرکز بازیابی تجهیزات پزشکی کشور رو راه اندازی کنیم. دومین مرکز رو به حول قوه الهی تقریبا 2-3 هفته پیش با حضور معاونت علمی ریاست جمهوری افتتاح شد با مشارکت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و شرکت دانش‌بنیان.
پس این شده زنجیره را میندازین دیگه.
ما این تجربه حالا توضیح خواهم داد در مورد بحث زیر ساختایی که صنعت بازیابی داره. ما استراتژیمون اینه که این کار رو با دانشگاه علوم پزشکی مختلف کشور توسعه بدیم، یعنی از فضاهای پارک‌های علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی استفاده کنیم و هم اشتغال ایجاد بشه، هم دانش فنی ایجاد بشه، هم تجهیزات برگرده به چرخه درمان و صرفه‌جویی اقتصادی اتفاق بیفته. و قطعا استراتژیمون هست از ابتدایی که ما این کار رو با معاونت علمی ریاست جمهوری شروع کردیم، به نظرمون چیزی که حالا پیش بینی میشد وجود داره، اگر صنعت بازیابی تجهیزات پزشکی راه بیفته نزدیک 5000 تا شغل میتونه ایجاد کنه. و خب این عدد رقمیه که با مشارکت دانشگاه ها میتونه اتفاق بیفته.
5000 شغل میتونه ایجاد
کنه. بله 5000 تا شغل میتونه ایجاد کنه و ظرفیتش وجود داره. حالا در مورد آمار و ارقام بیشتر توضیح خواهم داد که چقدر میتونه صرفه جویی ارزی اتفاق بیفته. ما الان خودمون 100 تا پرسنل داریم و داریم سریعا توسعه میدیم فعالیت هامون رو، و الان از کنار اینکه این صنعت راه افتاد داخل کشور، شرکت های دیگه هم هستن اومدن شروع کردن، دارن کارهای تیم سازی میکنن، تحقیق توسعه میکنن، و خب نشون میده که این فضا بسیار فضای مناسبیه برای اینکه بتونن تیم های مختلف فعالیت کنن توی این حوزه.
متشکرم آقای دکتر. در خدمت آقای دکتر محمد معید ملکزاد بودیم، مدیر عامل یکی از شرکت های دانش بنیانی که در حوزه تجهیزات پزشکی و بازسازی تجهیزات پزشکی کار میکنن. برمیگردیم خدمت آقای دکتر روحی. آقای دکتر روحی، میخوایم کم کم وارد بحث چالش ها بشیم که آقا ما در حوزه بازسازی تجهیزات پزشکی چه چالش هایی داریم. مشخصا قطعا شما با تجربتون و مسئولیتتون در این انجمن صنفی با یه چالش هایی مواجه میشین، از تامین ارز بگیرین احتمالا و حالا مشکلات دیگه ای که تو بحث تامین مواد اولیه هست و از این دست مشکلات. میخوام یه مقداری شنونده ها رو آشنا بکنیم با این چالش هایی که وجود داره تو این حوزه الان.
البته موضوع بسیار مهمیه. من خیلی ممنون هستم دایتوی ملکزاد که تو این حوزه فعال هستم و آرزوی موفقیت برایشون و مجموعهشون دارم. کار ارزنده هستش و این موضوع البته نه فقط در کشور ما، بحث این که ما بتونیم هم صرفه جویی کنیم و در واقع بازسازی بکنیم. ما تولید کننده هم در واقع نیاز به بازسازی خطوط تولید داریم، تشکیلات در واقع تولیدیمون و ماشینالات خطوط تولید، اینها خب در خیلی جا واقعا فرسوده است. یکی از چالش های بزرگ در بحث تولید به طور کلی به روز رسانی و در واقع دسترسی به تکنولوژی روز دنیا نظر تجهیزات و تکنولوژی هستش که این خب چالش بزرگی هم بحث تحریم هست، بحث تامین مواد. من فکر میکنم در بخش بازسازی و در واقع بازیابی هم این در واقع چالش وجود داره. به هر صورت ما اگه بخوایم بازیابی بکنیم نیاز به یا بازسازی بکنیم نیاز در واقع به قطعات داریم، نیاز به جایی که سخت افزار نرم افزار نیاز داره، اون چیزی که بشه در داخل تامین کرد همون بخش در واقع دانش بنیانی این قضیه هست که حتما دوستان کار میکنن. ولی بزرگترین چالش که ما داریم تأمین مواد اولیه هستش که در واقع همه شرکت های تولید کننده در تمام دنیا نیاز به این دارن که بتونن مواد و تجهیزاتشون رو در واقع بتونن
که تو این حوزه تحریم مانع یه سری اقدام
تحریمی که بزرگترین چالش های ما هست، متاسفانه همیشه هم هستش. یکی از مشکلات اساسی داخلی که ما باش روبرو هستیم تأمین ارز، تأمین ارز برای نیاز که تولید کننده که این میزان ارزی که ما نیازه نسبت به کل تجهیزات پزشکی نیاز خیلی عدد بسیار پایینه. یعنی شاید بخوام مقایسه بکنم، اگر به فرض ما 4 حالا میلیارد دلار بخوایم مثلا نیاز کشور باشه، شاید به زیر 500 میلیون دلار ما کمتر از این در واقع 1/8 1/10 در واقع این نیاز میتونه تامین مواد اولیه، خیلی رقم میتونه پایین‌تر باشه و بتونیم ما در واقع هم خطوط تولیدمون رو ماشینالاتمون رو به روز رسانی بکنیم و تأمین مواد اولیه به موقع. چون ما فقط بحث ارز و خرید نیست، میگه چالش های بزرگ ما فرایند تأمین هستش که بسیار زمان بر هستش و
فرایندش هم زمان بر.
متاسفانه
آقای دکتر
این چالش بزرگی هستش.
جناب آقای مهندس پاکدامن پشت خط هستن، اگه اجازه بفرمایید ما باشیم صحبت کنیم و همین سه تا چالشی که فرمودین ببینیم معاونت علمی و فناوری چه اقداماتی رو در دستور کار داره و چه موفقیت هایی داشته. جناب مهندس پاکدامن عرض سلام و خدا قوت دارم خدمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگانتون و همچنین ارادت ویژه خدمت دو تن از به هر حال بزرگان صنعت دانش بنیان که در خدمت شما هستیم در حوزه تجهیزات پزشکی. البته من عذرخواهی میکنم، من دیر به بحث شما اضافه شدم، فقط بحث آقای دکتر روحی در خصوص تامین ارز رو شنیدم. به طور کلی خب درباره موضوع برنامه ما تو حوزه تجهیزات پزشکی دو سه لاین ویژه رو توی معاونت علمی پیگیر هستیم که حالا علارغم همه محدودیت‌هایی که تو حوزه منابع کل کشور باهاش مواجهه، سعی می‌کنیم که منابع بهینه مدیریت بکنیم که چند تا کار انجام بشه. بحث اول همین افزایش بهره‌وری ما در زنجیره‌های مختلف تجهیزات پزشکیه که خب همکاران آقای دکتر ملکزاد در حوزه بحث احیای تجهیزات پزشکی جز مجموعه خوب ما هستن و مجموعه دیگر دانش بنیانی هم الان در این زمینه به هر حال شکل گرفتن و در حال شکل گیری هستن. اولویت ما این هستش که طول عمر استفاده از تجهیزات بتونه در کشور ما بالا بره و این حجمی که ما چند برابر نیازمون، حالا اطلاعات دقیق رو میتونن دوستان بدن، چند برابر نیازمون ما تجهیزات پزشکی مستعمل داریم که اینها میتونن به چرخه برگردن و اولی کناری افتادن معمولا و نهایتا هم صرف ضایعات میشن، خب این بتونه برگرده بیاد به چرخ. در زمینه خب بهره‌وری در زنجیره ما این رو پیگیری میکنیم. در زمینه ارائه خدمات بهداشت و درمان توسط بخش خصوصی، خب یکی از راهبردهایی که ما تو اسناد بالادستی در وزارت بهداشت داریم بحث خرید راهبردی از خرید خدمات راهبردی هست از بخش خصوصی. خب ما به صورت ویژه پیگیر این هستیم، به جای اینکه تجهیز بیاد و در بخش دولتی، به هر حال همه جای دنیا همین هست که در بخش دولتی راندمان‌های بالایی نیست، به جای اینکه بیاد و اصل تجهیز خرید بشه که سرمایه ثابت زیادی به دولت تحمیل بشه، ما بتونیم بیایم و این کار رو برای بخش خود جذاب بکنیم که بیاد سرمایه گذاری کنه، تجهیزات ثابت رو خریداری کنه و ما از اون خدمت بکنیم. خب خیلی بهینه‌تر، خیلی دقیق‌تر مدیریت میشه و این جزء استراتژی کلان ما تصحیح می‌کنیم شرکت‌های دانش‌بنه به این سمت برن و بازارسازی مربوط به این رو انجام بدیم. بحث سومی که خب بحث مهم هست، همین بحث توسعه سرمایه گذاری در حوزه تجهیزات پزشکی و حالا دارو و حوزه سلامت به صورت کلی هست. من یه آماری خدمتتون بدم، ما فقط در حوزه داروی بررسی که داشتیم در سال 350 میلیون دلار باید هزینه بشه تو صنعت داروی ما که فقط استهلاکش جبران بشه. یعنی چی؟ یعنی این که ما دوچار پسرف نشیم و همین ظرفیت فعلیمون رو داشته باشیم.
بله. خب 350 میلیون دلار،
350 میلیون دلار در حوزه دارو فقط. بله. احتمالاً همین عدد یا یه مقداری بیشتر در حوزه تجهیزات پزشکی با توجه به اینکه بازار بزرگتری در کشور داره باید هزینه بشه. خب همونجوری که ملاحظه می‌کنید به واسطه اقداماتی که حالا دولت انجام داد در حوزه کنترل تورم، ما متاسفانه میزانی که میتونیم به شرکت‌ها تسهیلات بدیم، به شرکت‌های دانش‌بنیان، به شرکت‌های تولیدی تجهیزات تسهیلات سرمایه ثابت بدیم که بتونن زیر ساخت‌های خودشون رو بروز کنن، خطوط تولید بیارن و بحث این شکلی، خب متاسفانه یه توقفی ایجاد شده. اصل موضوع کنترل تورم، کنترل ترازنامه‌های بانک‌ها، اینها موضوعات مهمی است که خب کشور به صورت ویژه داره پیگیری می‌کنه، اما ما همه تلاشمون رو در یکی دو سال گذشته متمرکز کردیم روی اینکه خلاصه این دیوار بزرگی که گذاشته شده به صورت هدفمند و دقیق بیاد و به نوعی توش نفوذ انجام بشه که نهایتاً به نفع کشور باشه. یعنی بتونیم سرمایه ثابت رو از بانک‌ها بگیریم، از تسهیلات سرمایه ثابت صرف شرکت‌های دانش‌بنه و تولیدی بشه و اون مستقیم بیاد و بشینه روی زیرساخت‌های تولیدی کشور، به جای اینکه صرف فعالیت‌های سوداگرانه در اقتصاد بشه، خب صرف تولید بشه. و نکته آخری که حالا در این بخش خدمتتون هستم، بحث تأمین سرمایه در گردش و بحث تأمین ارز شرکت‌های دانش‌بنیان. خب ما یه لاین ویژه‌ای رو از حدود 9 ماه پیش با دستور رئیس کل بانک مرکزی لاین ویژه‌ای برای شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه تأمین ارز ایجاد شد. البته قبول داریم که محدودیت‌ها باعث شده که این لاین لزوماً خیلی سریع عمل نکنه، ولی
رقمش چقدر بوده؟
یه رقم 500 میلیون دلار
تو
قدم اول پیش بینی شد برای این موضوع. فکر میکنم تا حدود نصف شما در مثلا 7-8 ماه گذشته تونستیم نقطه زنی کنیم برای شرکت های دانش بنیان. خب عدد، حالا این عددا تو عددهای کشور عددهای بزرگی نیست، اما در کمک کردن به برخی شرکت های دانش بنیان تونسته مؤثر باشه و ما پیشنهادمون اینه که هر کدوم از شرکت های دانش بنیانی که نیاز دارن به این که در حوزه ارزی تسریع بشه، نیاز دارن به این که اتفاقات از این دست براشون بیفته، حتما مکاتبات لازم با معاونت علمی داشته باشن که ما بتونیم کارشون رو پیگیری بکنیم. یه نکته هم اضافه بکنم و اونم اینه که معاونت علمی در دولت 13 با نظر شخص شهید جمهور به کارگروه‌های مختلف حوزه ارزی اضافه شد. خب قبلا معاونت علمی در این کارگروه‌ها نبود یا کارگروه‌های مربوط به تعیین تعرفه‌های گمرکی، ما به این کارگروه‌ها اضافه شدیم و اونجا هم آمادگی داریم اگر محصولی در حوزه دانش‌بنیان با توجه به اینکه محصول محصولات جدیدی هست وجود داره و نیازمند اینه که تعرفه‌ها اصلاح بشه، نیازمند اینه که پیگیری بیشتری بشه در حالا استمحالای مربوط به رفع تعهد ارضی. ما آماده ایم که در اون زمینه کمک بکنیم و اعلام آمادگی می‌کنیم در خدمت شرکت‌ها باشیم.
آقای مهندس تشکر می‌کنم، توضیحات خوبی رو فرمودین. من اگه اجازه بفرمایید خدمت اساتید هم باشم در استودیو که اگر نکته‌ای دارن در مورد صحبت‌های جناب عالی یا درخواستی هست از معاونت علمی و فناوری جناب عالی به عنوان مشاور نظراتتون رو بشنویم بعد از سوالات اساتیدی که در استودیو حضور دارن. فقط دو نکته‌ای که در صحبت‌های دکتر روحی بود رو من خدمتتون عرض می‌کنم. بحث تحریم رو که حالا نمیشه خیلی در موردش صحبت کرد، بالاخره تحریم هست و همه بخش‌های کشور تقریبا تحت تأثیر این تحریم هستن، ولی دیده بودم من در مصاحبه‌های قبلی هم داشتیم اقداماتی رو انجام دادن شرکت‌های واسطی ظاهراً هستن که اقلام ضروری و مورد نیاز رو بالاخره از طریق اون شرکت‌های واسط معاملات علمی و فناوری منتقل می‌کنه، بخش اون بخش بین‌المللتون ظاهراً داره کار می‌کنه. رو بحث فرایند، رو بحث تأمین ارز و فرایندی که زمان بر هست، آقای دکتر روحی نکاتی رو فرمودن، اگر اینجا توضیح دارید بفرمایید. آقای دکتر ملکزاد هم من خواهش می‌کنم اگر که توی این مسیر کارتون بالاخره جایی فکر می‌کنید که معاونت علمی و فناوری باید یه مقداری همراه‌تر باشه، بوروکراسی اداری اگر زیاد هست نیاز به یک سری اصلاحات اداری وجود داره، اینها رو اگر شما یه توضیحاتی بفرمایید که ما دیگه خیلی مزاحم های مهندس پاکدامن نشیم.
ان شاءالله من در ادامه فرصتی می‌خوام در مورد صنعت بازیابی بیشتر توضیح بدم برای شنوندگانی که این برنامه رو گوش میدن. فقط ما همیشه ممنون معاونت علمی ریاست جمهوری بودیم. واقعا اگر حمایت های معاونت علمی و توجه ویژه‌ای که معاونت داشته به این حوزه نبود، من فکر میکنم این صنعت با تمام چالش ها و مشکلاتی که داشت نمیتونست اتفاق مثبتی رو رقم بزنه و خب شکل نمیگرفت به اون شکلی که بشه یه اثرگذاری رو تو بدنه درمان کشور داشته باشه. ما کمتر صحبت کردیم، با شروع کرونا اصلا ایده بازیابی تجهیزات پزشکی اومد. بیش از 100 تا ونتیلاتور در زمان کرونا از محل بازتولید تجهیزات پزشکی تامین شد و به چرخه درمان برگشت و تونست جان خیلی از بیماران رو نجات بده. و میگم این توجه معاونت علمی بوده، ما همیشه ممنون معاونت بودیم، پیگیری کردن. ولی
قبل از کرونا بحث بازیابی و بازسازی نداشتیم
به این شکل نداشتیم. اصلا چیزی به نام توی وزارت بهداشت، چیزی به نام مجوز بازیابی تجهیزاتی نبود تا قبل از سال 99.
این سابقه در کشورهای همجوار ما یا کشورهای توسعه یافته چه جوریه؟
ببینید همین رو می‌خواستم توضیح بدم. ببینید صنعت بازیابی تجهیزات، صنعت بسیار بزرگیه تو دنیا. تقریبا الان اندازه سهم بازار تجهیزات ریفربیش شده یا بازیابی شده تو دنیا 10 میلیارد دلاره سالانه، که پیش بینی میشه تا سال 2025 به عدد حدود 24 میلیارد دلار برسه. پس ما داریم در مورد یه بازار بسیار بزرگ. ما از این موقع در مورد صنعت بازیابی که توضیح میدیم فکر میکنن که ما چون شرط تحریمی داریم باید صنعت بازیابی راه بیفته دیگه. شاید نه، کشورهای توسعه جالبه بدونید سهم بازاری که وجود داریم در موردش صحبت میکنیم، از نظر رنکینگ آمریکای شمالی بالاترین سهم بازار باز تجهیزات پزشکی بازیابی شده رو داره، بعد اروپاست، بعد آسیا. پس ببینید آمریکای شمالی، یعنی آمریکا، کانادا، مکزیک، بعد میایم تو اروپا مثلا ایتالیا، فرانسه، آلمان که اینها خودشون قطبای تکنولوژی محسوب میشن.
آسیا بیمارستاناشون دارن. اینکه آسیا عقب‌تر هست به دلیل نداشتن دانش فنیه یا مشکل چیه؟
ببینید قطعاً ببینید واقعیت برای از نظر سهم تکنولوژی تو حوزه سلامت قطعاً آقای دکتر روحی استاد بنده هستن بیشتر توضیح میتونن بدن. خب شرکت‌های کمپانی بسیار بزرگ تولید کننده و مطرح دنیا در این اروپا و آمریکای شمالی هستن دیگه. خب قاعدتاً اونجا بخاطر تکنولوژی هم بده.
توضیحی دارید اینجا شما چی شد که آمریکای شمالی بیشترین سرمایه‌گذاری تو بحث بازسازی کرده اروپا و بعد شده آسیا؟ مشکل دانش فنی بوده یا پول نفت ما باعث شده که ما به این سمت نریم؟
نه ببینید، بحث بازیابی یا به هر شکل نگهداری، تأمین و نگهداری تجهیزات تو تمام صنعت و تجهیزات، حالا تو حوزه تجهیزات پزشکی به دلیل اهمیتش داره استانداردهای خاصی هست. اگر حالا چه تولید داخل بشه چه تولید خارج، ما بحثی داریم حالا تو تجهیزات پزشکی بحث پرس مارکت سرویلنس، یعنی در واقع خدمات و در واقع فالوآپ و بررسی کل بازار از نظر تأمین و نگهداری. یعنی یک تولید کننده وظیفه داره بر اساس استانداردهای اون محصول کالا رو جوری طراحی و تولید بکنه وقتی دست مصرف کننده، بخصوص در این حوزه که جان انسان ها بحث درمان و سلامت کشورها هستش و مردم هستش، پس بنابراین استاندارد خاص خودشو داره. البته دوره مصرف رو هم همه میدونیم که اینا استانداردهای خاص خودشون داره، دارای در واقع تضمین کیفیت اینها تا به مصرف برسد و دوره مصرف و اینها همه، مثلا میگیم 10 سال دوره مصرف تجهیزات پزشکی. و مهمتر از این در بحث بازیابی اینه که ما اون بازیابی بر اساس تکنولوژی های روز بشه. یعنی ما کادر درمانمون نمیتونه، مثلا اگر یه سیستم حالا قدیمی داریم تو تصویر برداری یا توی تجهیزات بیمارستانی، فرق نمی کنه پزشکی دندان پزشکی حتی تو حوزه دارو، خب به خاطر قدیمی بودن نتونه از تکنولوژی روزش استفاده بکنه. قطعا تو آمریکای شمالی هم اینجوری نیست که بگیم مثلا چون پول ندارن، نه قطعا میان به روز رسانی میکنن، شاید حتی تجهیزاتشون رو با بازسازی که میکنن اقتصادشون رو، چون بحث اقتصادی همه جای دنیا مهم است. ما هم در کشور باید به جدیدترین الگوهای این قضیه، قطعا دوستان من آشنایی دارم که با یه کار علمی شروع کردن، چون بحث ریفربیش بودن، خب خیلی تجهیزات ما مجوزات وزارت بهداشت هم میداد برای جاهایی که از زمان جنگ حتی این بحث بود که ریفربیش بیاد تو کشور، یه مقداری همونطور که ماشینای دست دوم الان میگن وارد کشور بشه. ولی ما نگاهمونی نباشه که چون نیاز داریم چون پول نداریم پس ما کادر درمان رو از تجهیزات جدید در واقع محروم بکنیم. این نکته است. نکته مهمی که الان من از آقای دکتر خاکتمان هم سلام عرض میکنم خدمت ایشون، جوانان و مدیران بسیار لایق کشور هستن و واقعا هم تو که آقای دکتر ملک زاده گفتن معاونت علمی همیشه واقعا یار تولید کنندگان بوده و یکی از نهادهایی هستش که همیشه واقعا ما ممنونشون هستیم، به کمترین بوروکراسی اداری و کمک کنه حال تمام تو بخش‌های مختلف بودن، به خصوص تو حوزه تجهیزات پزشکی در زمان کرونا ما به ما ثابت شد، یه کار هماهنگی بین بخش خصوصی و دولتی به راحتی انجام شد. من انتظارم این هستش که آیدو تو پاکتامن این در واقع تخصیص ارزی که میشه اولا با تشکل‌ها هماهنگ باشن، چون احتمال این که این سرمایه ملی ما به انحراف بره و در واقع اولویت ها در نظر گرفته نشه، ما در بخش انجمن به عنوان یک بازوی در واقع کارشناسی میتونیم در خدمتشون باشیم و بودیم تا به حال، ارتباط خیلی خوبی با معاونت داریم، با صندوق شکوفایی، با وزارت بهداشت، وزارت صحت، اینا در واقع یک زنجیره همکاری وجود داره که بخش خصوصی و دولتی و همینطور با مجموعه دانشمندی که میخوان تو تامین باشن، که ما هم از هم یاد بگیریم که چجوری بتونیم در واقع این کل در واقع زنجیره ارزشی که وجود دارد رو از تامین تا خدمات بعد از فروش و ایجاد در واقع آموزش و فرهنگ در واقع نگهداری درست رو به خوبی از این در واقع دستاوردهایی که داریم در واقع منابع مالیمون رو هم بتونیم به صورت هم ارزی و هم ریالی، چون میدونید الان ما مشکل اساسی بانک ها هستن، میگن بانک ها به ما به سالا به تولید بدن، ولی واقعیتش اینه که الان انقباض شدیدی تو سیستم بانکی کشور وجود داره، بعد بهره های بانکی واقعا بهره های بزرگ زیادی هست، به خاطر همین اگر ما بتونیم این هماهنگی رو بین بخش های دولتی را خصوصی ایجاد بکنیم، من فکر می‌کنم که بهره وری بسیار بهتری رو خواهیم داشت ان شاء الله.
تشکر می‌کنم از جناب دکتر مجید روحی، نایب رئیس انجمن صنفی تولید کنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی، و همچنین جناب دکتر محمد معید ملکزاد، مدیر عامل یک از شرکت‌های دانش‌بنیانی که در حوزه بازسازی و بازیابی تجهیزات پزشکی کار میکنن. در خدمت های مهندس پاکتامن بودیم، مشاور معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری. توضیحات خوبی رو های مهندس پاکتامن دادن، سوالاتی رو هم اساتید گرامی مطرح کردن که حالا انشالله اگر ارتباطمون مجدد برقرار شد به سوالات ما پاسخ خواهند داد، اگر نه برمیگردیم در استودیو در خدمت اساتید گرامی خواهیم بود. ارتباط برقرار شد آقای مهندس پاکتامن، در خدمت جناب عالی هستیم، اگر توضیحی دارید در مورد صحبت‌های دو استاد بزرگواری که در استدیو حضور دارن.
بله ببخشید من لحظه قطع شدم. ما همونجور که فرمودن هم دکتر روحی هم آقای ملک‌زاد، هم عمده به نوعی مرجع تصمیم گیری ما، مرجع پیگیری ما تو معاونت علمی، شرکت ها و انجمن های دانش بنیان هستن. ما خودمون رو به عنوان نماینده بخش خصوصی، نماینده بخش خصوصی دانش‌بنیان، به عنوان تولید کنندگان واقعی کشور در حوزه تجهیزات پیشرفته می‌بینیم و همونجوری که آقای دکتر روحی فرمودن حتما از ظرفیت انجمن‌های مختلف استفاده می‌کنیم.
همین نماینده های مهندس و حامی و پشتیبان.
بله دقیقاً همینطور. ما نماینده اینا خودمون رو تو دولت می‌بینیم. ما دوزیست هستیم، هم دولتی هستیم هم نماینده خلاصه خودمون رو.
انصافا هم ما